چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید هر گونه حمله نظامی به سوریه تبعات خطرناکی خواهد داشت. طالبان افغانستان 6 نفر را در هرات اعدام کردند. و دادگاه رسیدگی به اتهام‌های پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان سه‌شنبه برگزار می‌شود. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن استفاده از سلاح شیمیایی توسط هر کسی درباره عواقب و تبعات هر گونه اقدام نظامی علیه سوریه هشدار داد. عباس عراقچی روز سه‌شنبه کشورهای غربی را متهم کرد که به گفته او در روزهای اخیر به بهانه اینکه حملات شیمیایی در سوریه توسط دولت این کشور انجام شده است، فضاسازی گسترده‌ای را درباره حمله نظامی به سوریه انجام دادند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین از همه طرفین درگیر خواست به راهکار سیاسی و همچنین برگزاری نشست بین‌المللی ژنو 2 بازگردند. با این وجود کاخ سفید دیدار برنامه‌ریزی شده مقام‌های آمریکا و روسیه را که قرار بود در آن درباره مذاکره بین‌المللی صلح ژنو 2 گفتگو شود به زمان دیگری موکول کرد. خبرگزاری‌های بین‌المللی در این ارتباط به نقل از مقام‌های دیپلماتیک آمریکایی از بالا گرفتن اختلاف نظر بر سر بحران سوریه و به ویژه درباره حمله شیمیایی اخیر در آن کشور خبر دادند. روسیه نیز با فراخواندن جامعه بین‌المللی به احتیاط و دوراندیشی درباره پیامدهای فاجعه‌بار دخالت نظامی در سوریه هشدار داد. و از سوی وزیر خارجه آمریکا میگوید سلاح‌های شیمیایی به طور حتم در سوریه به کار رفته و حکومت بشار اسد تلاش کرده شواهد را از بین ببرد. در همین ارتباط گزارشی را بشنوید از شاهین بشیری.
در حالی که مسئله استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی از افزایش خشونت‌ها در این کشور دامن زده است، ولی در این حال نشانه‌های متعددی هم آشکار شده که غرب مایل است پاسخی مناسب به رژیم بشار اسد برای استفاده از این گونه سلاح‌ها بدهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید آمریکا گفت که باراک اوباما در حال ارزیابی پاسخ مناسب به استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه است، اما هنوز تصمیمی درباره چگونگی پاسخ گرفته نشده است. کارنی افزود هیچ شکی نیست که دولت سوریه گناهکار است. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه جنگ افزارهای شیمیایی به طور حتم در سوریه به کار رفته است، نظام بشار اسد رئیس جمهوری این کشور را به تلاش برای از میان بردن دلایل و نشانه ها در مناطق مورد حمله متهم کرد. جان کری که شامگاه دوشنبه 4 شهریور در کنفرانسی خبری در واشنگتن سخن می گفت، آنچه در سوریه روی داد را جنایتی بزدلانه توصیف کرد که باید وجدان همه جهان را تکان دهد. او کشتار غیر نظامیان را رفتاری رذل و غیر اخلاقی توصیف کرد. آقای کری همچنین گفت:
There is a reason why President Obama has made clear to the Assad regime
رئیس جمهور اوباما با وضوح تمام به رژیم اسد خاطر نشان کرده که عبور از این محدودیت بین المللی عواقبی به دنبال خواهد داشت و فارغ از اینکه درباره سوریه چه عقیده‌ای داشته باشیم، همه ملت‌هایی که به اصول بنیادین و مشترک انسانی باور دارند باید به پا خیزند تا تضمین کنند که پاسخی برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی وجود خواهد داشت تا هیچگاه چنین حرکتی دوباره رخ ندهد.
وزیر امور خارجه آمریکا با انتقاد شدید از کشورهایی که به گفته او درباره وقوع حمله شیمیایی شک ایجاد می‌کنند گفت هر کس مدعی شود که این حمله ساختگی است باید در وجدان و اخلاق خود تجدید نظر کند. جان کری گفت:
For 5 days the Syrian regime refused to allow the UN investigators access to the site of the attack.
رژیم سوریه به مدت 5 روز از ورود بازرسان سازمان ملل به منطقه جلوگیری کرد و حتی با حملات منظم توپخانه‌ای به منطقه باعث از میان رفتن شواهد شد. حکومتی که چیزی برای پنهان کردن ندارد این گونه عمل نمی‌کند. این روش حکومتی نیست که مشتاق باشد به دنیا ثابت کند از سلاح شیمیایی استفاده نکرده است.
اما آیا واقعاً به توپ بستن منطقه‌ای که سلاح شیمیایی در آن به کار برده شده میتواند تمام شواهد را از میان بردارد؟ حسین آرگن، تحلیلگر مسائل نظامی در نیوکاسل، در مورد این اقدام رژیم سوریه معتقد است:
به طور کلی دسترسی مامورین به اون محلی که احتمال میره از این سلاح‌ها استفاده شده و همینطور معاینه و صحبت و مصاحبه با مصدومینی که در دسترس هست میتونن مشخص بکنن که دقیقاً چه نوع سلاح شیمیایی بوده که استفاده شده و کجا استفاده شده. از بین بردن 100% علائم کار بسیار مشکلی خواهد بود.
بدر جاموس، دبیر کل ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه، دوشنبه اعلام کرد که پس از حمله شیمیایی صورت گرفته به حومه دمشق، دیگر بحث حضور در کنفرانس بین‌المللی صلح که قرار است در ژنو برگزار شود مطرح نیست. وی به خبرگزاری رویترز گفت: باید این دیکتاتور بشار اسد را مجازات کرد، پس از آن درباره ژنو صحبت می‌کنیم. اما با توجه به معادلات سیاسی در منطقه، حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان، احتمال دخالت نظامی در سوریه را ضعیف می‌داند.
اونقدر این منطقه خطرناک، حساس وضعیتش، با کشورهای بحران زده‌ای در اطراف خود سوریه ما مواجهیم، خود مسئله امنیت اسرائیل اینه که احتمالاً اقدام نظامی گسترده‌ای نخواهد شد و میخوان با دور زدن شورای امنیت تا حدودی معادله توازن قوا در درون خود سوریه رو عوض بکنند.
هرچند در جریان وقایع اخیر سوریه امکان برگزاری کنفرانس صلح ژنو با تردیدهایی مواجه شده است، ولی به هر حال دوشنبه گذشته تعدادی از اعضای ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه با نمایندگانی از گروه بین‌المللی دوستان سوریه که توسط شماری از کشورهای غربی و عربی تشکیل شده است، در استانبول دیدار و بر سر برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه گفتگو کردند. پیشتر جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، بر سر برگزاری این کنفرانس به توافق رسیده بودند.
ادامه میدیم این بخش خبری رو پس از شنیدن گزارشی از شاهین بشیری با خبرهای بیشتر. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید اولین سخنگو و سفیر زن در این وزارتخانه منصوب خواهند شد. عباس عراقچی روز سه‌شنبه در نشست هفتگی مطبوعاتی خود گفت که با نظر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در دو سمت از خانم‌ها استفاده می‌شود که سمت سخنگویی و دیگری سفیر خانم بود و به زودی اولین سخنگو و سفیر زن منصوب خواهند شد. به گفته آقای عراقچی، اخبار مربوط به انتصاب سخنگو و معاونین جدید وزارت امور خارجه احتمالاً ظرف یک هفته آینده اعلام خواهد شد. اما در اینجا همکارانم برای شما تعدادی از پیام‌های تلفنی رو آماده کردن که با هم بشنویم. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید. اگر نظری دارید در باره آخرین تحولات در خصوص بحران سوریه، میتونید به جمع شنوندگان ما بپیوندید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در میون بگذارید. 2042-02-2112 شماره پیامگیر ماست و در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه، خودداری می‌کنیم و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فردا است.
خسته نباشید.
این آقای اسد با اینکه یک پزشک هستند قسم خورده که جون آدما رو نجات بده، ولی ایشون عملاً جون همه هموطنای خودش رو، مردم خودش رو داره میگیره و این بار به مدل بمب‌های شیمیایی اینا رو از بین برد.
خونه این همه مردم سوریه با کیه؟ با بشار اسد؟ با مخالفان سوریه؟ ممنون.
این که اسد چه کار میکند؟ آیا کسانی که از روز اول گروه های ضد انسانی رو در کشورهای اسلامی راه میندازن چه کسانی هستن؟ چرا باید در سرزمین های اسلامی این آشوب ها باشه؟ چه کسانی از این آشوب ها بهره میبرن؟ به راستی مقصر اصلی کیه؟
خواستم به این آقای شریعتی، رئیس دانشگاه علامه، بگم که آقای محترم، شما تو دانشگاه ها دختر و پسر رو میخواین اصلا جدا کنین، تو خیابون، تو ادارات و تو مجامع دیگه، تو مهمونی ها که نمیتونین اون اصلا جدا کنین. آیا فقط حالات معنوی تو دانشگاه میتونه به آدم دست بده؟ شما با این کاراتون ایران رو به عربستان شدن نزدیکتر میکنید.
2-42-02-21-12-21-12. اما طالبان افغانستان 6 نفر را که برای پروژه اقتصادی در شهر هرات کار می‌کردند به دست اعدام سپردند. به گزارش رویترز 6 مردی که طالبان شامگاه دوشنبه با شلیک گلوله به سرشان آنان را به قتل رساندند برای پروژه‌ای مرتبط با بانک جهانی کار می‌کردند. بر پایه همین گزارش فرماندار هرات با فرستادن تنی چند از بزرگان شهر تلاش کرده بود تا طالبان را متقاعد کند که مردان ربوده شده ارتباطی با دولت افغانستان ندارند، اما طالبان به تلاش‌های میانجیگرانه نیز اعتنایی نکردند. استان هرات در نزدیکی مرز با استان خراسان تاکنون یکی از مناطق نسبتاً امن و از مراکز مهم تجاری افغانستان به شمار می رود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تازه‌اش را درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران این هفته منتشر می کند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات ها می گوید که در گزارش جدید گفته می شود که جمهوری اسلامی ایران همچنان ظرفیت غنی‌سازی اورانیومش را افزایش می دهد. در این خصوص گزارشی را بشنوید که بهروز کارونی تهیه کرده.
به نوشته خبرگزاری رویترز، ایران تولید سوخت برای راکتور آب سنگین را نیز آغاز کرده است که این امر می تواند به تولید پلوتونیوم و کاربرد احتمالی آن در سلاح هسته‌ای بیانجامد و همین مسئله به نگرانی‌های غرب درباره برنامه اتمی ایران دامن زده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده است که هدفش از برنامه اتمی‌اش تولید برق است. بر اساس این گزارش، دیپلمات‌های غربی تأکید کردند که گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به روزهای قبل از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی باز می‌گردد. این دیپلمات‌ها می‌گویند انتظار می‌رود در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مواردی مانند ادامه برنامه نصب سانتریفیوژهای IR1 و IR2 اشاره شده باشد. پیش از این فریدون عباسی دوانی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران، گفته بود ایران حدود 1000 سانتریفیوژ پیشرفته IR2 در اختیار دارد که به گمان دیپلمات‌های غربی چنین آماری باور کردنی و درست است. با این حال، اگرچه به نظر می‌رسد این سانتریفیوژهای پیشرفته هنوز فعال نشده باشند، اما در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هر آنچه نشانه از افزایش آمادگی ایران برای فعال کردن این سانتریفیوژها باشد مورد بررسی قرار گرفته است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران، مقیم بریتانیا:
به نظر نمی‌رسه در گزارش تازه نکات خاصی به صورت جنجالی منتشر بشه که باعث بشه انتظاراتی که برای بهبود مناسبات ایران با آژانس هست در ماه‌های آینده بر نیاد. با تغییر دولت آقای روحانی و رفتن آقای صالحی به سازمان انرژی اتمی ایران، انتظار میره که مسئولیت مذاکرات آینده فنی بین ایران و آژانس به جای شورای امنیت ملی به سازمان انرژی اتمی ایران واگذار بشه، با معرفی یک شخصیت معتدل یعنی آقای نجفی به جای سفیر سابق ایران یعنی آقای سلطانی در آژانس. این انتظارات برای رسیدن به نوعی توافق حتی زیادتر هم شده. بنابراین اونچه که به عنوان تولید ظرفیت سوختی برای استفاده در راکتور آب سنگین و بقیه موارد منتشر میشه، موارد قراردادی است که در بقیه گزارش‌های آژانس هم بوده و اونچه که حالا به عنوان تأمین سوخت صورت گرفته در گزارش مورد اشاره آژانس، اقدامی است که ایران برای پیشگیری از عبور از خط قرمزی که اسرائیلی‌ها برای ایران ترسیم کردن، مبادرت به اون کردن این تبدیل اورانیوم غنی‌سازی شده به اکسید اورانیوم و پرهیز کردن از رسیدن به میزانی از اورانیوم 20% غنی‌سازی شده که قابل تبدیل به یک بمب باشه. در حقیقت اقدامی که ایران صورت داده اقدام مثبتی است، نه اقدام تحریک‌آمیز است.
ایران هم اکنون تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار دارد که اقتصادش را به شدت تضعیف کرده است. از این روی یکی از وعده‌های حسن روحانی حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران بوده است. با این وجود، مقام‌های دولت آقای روحانی تأکید می‌کنند که ایران قصد توقف برنامه اتمی‌اش را ندارد. در این ارتباط، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و چهره‌ای که انتظار می‌رود از این پس مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی را نمایندگی کند، در مصاحبه‌ای گفت که حقوق ایران بر اساس قوانین بین‌المللی باید به رسمیت شناخته شود و در برابر آن نیز تهران آمادگی دارد که نگرانی جامعه جهانی را نسبت به برنامه اتمی خود رفع کند. به گفته ی آقای ظریف، تهران روش‌های خود در مذاکره با قدرت‌های جهانی را به نیت رسیدن به تفاهم با غرب تغییر خواهد داد، اما در غرب نیز باید اراده سیاسی برای حل این مناقشه شکل بگیرد. طرف مذاکرات هسته‌ای ایران گروه 5 به علاوه 1 متشکل از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان است.
با گزارش بهروز کارونی به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. همراه ما همچنان باقی بمونید با شنیدن موزیک‌های روز ایرانی.